بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم.
جناب یختری، برگردیم به 30 سال قبل، سال 68، خرداد 68. علت و علل اقبال مجلس خبرگان وقت به حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان کسی که میتونه جانشین حضرت امام رحمت الله علیه باشه رو شما در چی میدونید؟ چرا مجلس خبرگان به ایشون رسید به عنوان رهبر آینده انقلاب اسلام؟
بله، با توجه تیرا که در بخش قبل بهش اشاره کردیم که این ولایت و عنایت از سوی خداوند متعال تعلق میگیره، خب در کشور کسانی بودن از نظر هم سن و سال، هم از نظر جایگاه، هم از نظر به اصطلاح حتی علمی در اون زمان خب در جایگاه های دیگری بودن، ولی لذا کسی اصلا چنین فکری در عامه، یعنی در عموم، کسی به این فکر نبود، همچین نمی اندیشید، تصور نداشت که شاید به این نتیجه برسه. ولی زمان ما معتقدیم که این در مرحله اول و در مرحله اول و آخر اراده و قصد خداوند متعال در این قضیه بوده و من شخصا به این مسئله ایمان دارم که این الان عرض میکنم و با کل وجود خودم عرض میکنم که این باورم هست که این عنایت خداوند متعاله. همون روزم به دوستان خودمون گفتیم، من همون روزی که اعلام شد که اون وقت من سفیر ایران در سوریه بودم، در اونجا بودم و بسیاری همه از مردم و شخصیت ها اینا همه برای تسلیت می آمدن در سفارت و بعد در دوستان ما آمدن وقتی سوال کردن، من گفتم اصلا این که تحقق پیدا کرد این معجزه است و چنین چیزی باور ما نبود که این زودی. چرا؟ برای اینکه حداقل حدود 70 و چند مجتهد بزرگ و حتی خیلی هاشون جامع شرائط برای فتوا دادن که بودن، الانم بعضی هاشون هنوز حیات دارند، اینها در جلسه بودند و معمولا در مسائل فقهی و در مسائلی که نظری میخوان علما بدن، مراجع بدن، بزرگان بدن، به این راحتی کسی نمیتوانه به توافق برسه. یه توافق حدود 70 نفره در یه قاطع در یکی 2 ساعت به این توافق رسیدن، این باید گفت که این یه دستی در کار بوده غیر از دست عادی افراد و شخصیت ها و اینها، که اونی که قلبه ها را میچرخانه، اونی که نظرات را تغییر میده، اونی که این باور را به وجود میاره، او کسی دیگری است. و لذا در این جلسه اینا به این نتیجه رسیدن، زود به نتیجه رسیدن و زودی تصمیم را گرفتن. البته همونطوری که نقلم شده و ما هم شنیدیم که خود حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در زمان حیات خودشان وقتی گفتگو شده، صحبت شده راجع به این که بالاخره بعد از شما رهبر میخواد، رهبری کی میتوانه مثل شما این کارا رو انجام بده، به اینجا برسه، چه جور باشه، حالا تو چند صحنه ها اینها بوده که امام فرمودن که ای آقای خامنه ای میتوانه این کار باشه، برای این جایگاه این قابلیت را داره، این شخصیت، یعنی امام دیدن این را در این وجود زیجود مقام اعظم رهبری، دیدن که این قابلیت درش وجود داره، که این قابلیت باید به فعل برسه، که در اونجا به فعل رسید که این هم مؤثر بوده و ما شاهد بودیم که این کار الحمدلله با عنایت خداوند متعال، با لطف خداوند متعال و با اخلاص علما و بزرگان خبرگان که در اون جلسه بودن و حمایت بعضی از شخصیت ها به طور خصوص توانست این مسئله را در ظرف بسیار کوتاهی تحقق پیدا کنه. باز این خوبه من اینجا حالا عرض کردم که در سوریه بودم، این نکته را معلوم بگم شنوندگان محترم انشاءالله میشنوند توجه داشته باشند. همون روز رحلت حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه یا روز بعدش الان دقیق یادم نیست، خب شخصیت ها می آمدن در سفارت دفتر گذاشته بودیم، می آمدن یادداشت می کردن، تسلیت را یادداشت می کردن. اینها مرحوم آقای حافظ اسد هم آمد در سفارت برای نوشتن دفتر و تسلیت گفتن و اینها. ایشان وقتی آمد من و ایشان در اتاق خودم که با هم صحبت می کردیم، گفت که بسیار بسیار کار مهم و کار خوبی شد و این بسیار موفق بود انتخاب مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای برای این کار، برای اینکه اصلا به اصطلاح هیچ خلأ به وجود نیامد و سریع این اقدام انجام گرفت. او از دید سیاسی خودش میگفت، از دید نگاه رهبری و جهانی خودش میگفت که این انقدر مفید بوده، مؤثر بوده. خب ما در داخل هم همین را حس میکردیم، خودمان هم همین را حس میکردیم که این توانست که تقریبا به قول معروف همه نگرانی ها را برطرف کنه، چون خیلی ها هم اونبعد همین احساس میکردن که شاید خدا نکرده حالا جایی کسی افرادی داخل خارج توطئه های صورت بگیره، کارهای صورت بگیره، در اثری که حالا مردم همه عزادار هستن، مردم همه در فکر غم و اندوه امام هستن، خدا علما، خود مسئولین، همه به اصطلاح میشه گفت یک نوع سردرگمی همه دارن، میشه چه خواهد شد. این که زود این کشور توانست، این نظام توانست، این از موفقیت های بزرگ نظام بود که توانست در ظرف چند ساعت بعد از رحلت حضرت امام رهبر را جایگزین کنه و اعلام کنه، که این خود به خود یک اطمینان و باور و امید و روحیه و استواری خاصی را به نظام داد و همه مسئولین و به همه خدمتگزاران، که توانست مثل به اصطلاح اون نقطه محوری توانست همه را در یک جا جمعش کنه و الحمدلله یه موفقیت بسیار بزرگی بود.
یک نکته ای که مطرح است، آقای اختر شاهد بودیم در اون جلسه خود رهبر معظم انقلاب به شدت مقاومت کردن و مخالفت کردن. بله. علت این مخالفت و انکار ایشون چی بوده در اون جلسه؟
بله. این البته این نمیشه با مبارش علتی پیدا کنیم، این خودساختگیه، این به اصطلاح اون ساخته شدن تقواییست، الهیست. یک انسانی که به خدا میاندیشه، یک انسانی که مخلص است برای خداوند متعال، یک انسانی که همه حسیش برای خداست، وقتی در چنین جایی قرار میگیره قطعا به اصطلاح حریص نیست، تلاش نداره، دنبال این نیست که بخواد یک جایگاهی برای خودش کسب کنه، یه چیزی را به اصطلاح ما به دست بیاره که بخواد دنبال این باشه، چون یک انسان وارسته، متقی، پرهیزگار، ساخته شده، آگاه و روشن، خب قطعا میاد میبینه کار کار بسیار دشواری است، کار کار بسیار مشکلی است و تلاش میکنه که هر جوری باشه، شاید اگر کسی بهتری پیدا بشه، کسی دیگری باشه، اونجاش بیان، نمیخواد بگه دنبال این است که خود این جایی ها رو بگیره. این همون خودساختگی شخصیتی اون فروتنی و تواضع و پرهیزکاری و ورع و اون به اصطلاح زهد مقام معظم رهبری بود که حاضر نبود و تلاش کرد که شاید این به اصطلاح این قرعه به نام اون نیفته، به این قرعه به نام کسی دیگر در بیاد یا به نحو دیگری عمل بشه، که باز هم اینجا دست قدرت خداوند متعال بود، عنایت خدا بود، که با اینکه چند نفر از آیان حواس به حساب نظرشان رو مسئله شورایی بود، اینها دخالت کردند و شخصیت‌های دیگر و گفتن شورایی نمیتوانه کار انجام بگیره و نیاز هست که باید که محوریت وجود داشته باشه و قدرت در یک جا باشه تا بتوانه همه چیز را نظام بده.
بسیار خوب، یک فرصت کوتاهی را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با ما خواهیم بود. جناب یختری، در این 30 سالی که از رهبری و آمد حضرت الله خامنه ای میگذره، خب ما شاهد بودیم که در داخل و خارج تلاش های بسیاری صورت گرفت برای مقابله با جمهوری اسلامی، اما رهبری ایشون و مدیریت ایشون به گونه ای بود که در همین سالهای اخیر بارها و بارها دشمنان انقلاب اسلامی به صراحت اعلام کردن و بیان کردن که اون چه که ما طی ماه‌ها تلاش کردیم، یک برنامه‌ریزی رو انجام دادیم، رهبر جمهوری اسلامی ایران با یک سخنرانی اون رو خنسا می‌کنه. تحلیل و ارزیابی حضرت عالی رو از 30 سال رهبری و زعامت حضرت آیت الله خامنه‌ای داشته باشیم، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
ببینید، تحلیل که نمی‌تونیم اسمش بگذاریم تحلیل، یعنی باید بگیم که واقعیت اینه که در این 30 سال روز به روز مشخص شد و مشخص شده که این انتخاب بسیار بسیار دقیق، بسیار شایسته، بسیار بجا و غیر از این هیچ چیز دیگه وجود نداشته، چیزی وجود نداشته جایگزینه این بشه. خب تعبیرات بسیار زیادی هست، واقعیت همین است که این که هیچ تغییر و انحرافی در مسیر روند این انقلاب به وجود نیامده، این که این نظام با استواری خودش تداوم پیدا کرده، این که این نظام توانسته است با تدبیر و بینش و نظریه پردازی های و تصمیم گیری های به حق با ممزم رهبری همه توطئه های دشمنان اسلام را یکی بعد از دیگری خونسا کنه، این بالندگی، این سرفرازی، این عزت و عظمتی که امروز ما برای این نظام شاهدش هستیم، این حرکت بسیار دقیق و روند بسیار روبرشت حرکت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی حتی در کشورها دیگر، اینها خود یکایک دلیلی هستند بر اینکه این انتخاب صحیح بوده و این انتخاب درست انجام گرفته و کار رو به پیش بوده و رو به پیش هست. از سوی دیگر پیشرفت هایی که الان فرصت نیست که من بخوام اینا رو همه توضیح بدم، پیشرفت هایی که در این 40 سال و به خصوص در این 30 سال کشورمان عائدش شده، چه در زمینه های نظامی، چه در زمینه های تسلیحاتی، چه در زمینه های الکترونیکی، چه در زمینه های فنی، چه در زمینه های مختلف نیازمندی ها، اینا که ما میبینیم این پیشرفت‌ها حاصل شده، اینها به خاطر این هدایت و رهبری‌های دقیق مقام معظم رهبری بوده. یکی دیگر از این مسائل پیشرفت‌های علمی است و دانش فرهنگی است که در میان جامعه ما این اندازه رشد پیدا کرده. شما الان از نظر بهداشتی و سلامت و درمان ما در کشورمون شاهد هستیم. نباید ما اینا را فراموش کنیم. قبل از پیروزی انقلاب برای بسیاری از این بیماری ها همه می به خارج، خیلی از همین ها برای این بیماری های مثلا عمل قلب و اینا می رفتن اسرائیل، تل آویو می رفتن. ما می شناختیم افرادی را در جاهای دیگر مونه. شما الان ببینید در این کشور ما از چشم گرفته، کلیه گرفته، قلب گرفته، مسائل دیگر هر کجا را میبینید، چه پیوند کبده، چه پیوند قلبه، چه کلیه، چه چیزهای دیگر، در ردیف کشورهای پیشرفته جهان الان داره خدمات درمانی میده. این نباید فراموش کنیم که این چقدر این امتیازیست و چقدر تفاوت پیدا کرده. یا در رشد علمی که این کشور ما قبل از پیروزی انقلاب در رده 65 و 66 اینها بوده و امروز در رده 14 و 15 و 16 و در بعضی از رشته ها در رده اول، دوم، چهارم، پنجم و در این حال گرفته. این اصلا حتی برای ما همیشه حتی به دوستان من در جای دیگه میگیم، حتی این مخالفین نظام ما به قول معروف، حتی این سلطنت طلبها، اونهای دیگر، منافقین، گروه های دیگر، اینها اگر دیده بودن که این کشور در این رشته ها، در این زمین ها عقب افتاده بود، الان انقدر سر و صدا در دنیا ایجاد می کردن که امسال همین صحبت هایی که از این وزیر خارجه سابق زمان شاه آوردن نقل کردن، آقای زاهدی و امسال اینها، این حرفایی که اینا میان میزنن، ماها اصلا برای ما قابل تصور نیست که اینها به این نقطه رسی. اینا آمدن دیدن، اینا آدم های کاری هن، سیاست مدارن، دیدن. اگر این کشور در این زمینه ها رشد پیدا نکرده بود، اینها الان هزاران به اصطلاح دروغ و افترا اینا رو به کشور ما میبستن، ولی الان هیچ کس نمیتونه در این زمینه ها هیچ ایراد بگیره. این پیشرفت های علمی که این در این جایی که ما قرار گرفتیم که هنوزم مقام معظم رهبری راضی نیست، میگه ما باید بریم جلو، باید بریم به قله برسیم، باید به جایی برسیم که کشورمان از نظر علمی و دانش باید محور بشه، باید محل رجوع بشه و باید از کشورهای دیگر به اینجا مراجعه کنند و ما باید به این جایگاه از نظر تمدن و از نظر جایگاه علمی برسیم. این را هم من اضافه کنم، این پیشرفت ها چه در بعد نظامی، تحصیحاتی، الکترونیکی، علمی کلی در کشور، این تلاش خاص مقام از رهبریست. هیچ کدام، همه دولت های من الحمدلله همه در این زمینه تلاش کردن، کار کردن، ولی هیچ یک این پیشرفت مربوطه نه به رؤسا جمهور ما هست، نه به مجلس ما هست، نه به کارگزاران به عنوان شخصی که اونها این دغدغه را داشتن برای این کار نیست، فقط مال مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری با این جلساتی که با این علما، با این دانشمندان، با این اساتید دانشگاه ها، با این دانشجوها در سال چندین جلسه برای اینا قرار میده، چقدر از اینا درخواست میکنه، چقدر به اینا اصرار میکنه، چقدر به اینا پیشنهاد میکنه که در این زمینه ها کار کنن، تحقیق کنن، جلو برن، الحمدلله رفتن. این استعدادهای بسیار درخشان کشور ما که در این دوران انقلاب شکفته شد به اینها، این همه پیشرفت کردن، اینها همش خواست و تلاش و پیگیری های شخص ایشان بوده که تلاش کرده و این را، این کشور را تا اینجا آورده و الان هم در فکر اون احیای تمدن، تجدید حیات تمدن بزرگ اسلامی است و این را هم انشاءالله دارن دنبال میکنن و امروز در مسئله پیشرفت های علمی و تسلیحاتی و تکنیکی این هم الان دارن پیشرفت میکنن که ما امروز الان به جایی رسیدیم که بسیاری از این دستاوردهای من قابل انتقاله و ما داریم الان به کشورهای دیگر انتقال میدیم، که هم در ملاقاتهایی که با مسئولین کشورهای همسایه ما که در کشور من عراق، سوریه، جاهای دیگر هستن، کشورهای آفریقایی، بارها تأکید فرمودن که ما آمادگی داریم، ما امران کرده که ما آمادگی داریم که این به اصطلاح تخصصها را و به این پیشرفتها را میتوانیم ما منتقل کنیم و حتی جامعه بشری و جامعه اسلامی را بتونیم حمایت کنیم، پشتیبانی کنیم. این هم باز از ویژگی های خاص ایشانه که این نشان میده که ایشان با اون رهبری خردمندانه خودش و با اون مدیریت دقیق خودش و با اون خستگی ناپذیریشان که این مسئله مهمی است که بهش توجه بشه. ما بالاخره گاهی اوقات در محضرشان سیم زیکیم، گاهی اوقات میبینیم. من الان این را باز در این ماه رمضان عرض کنم، این انشاءالله که مفیده. من گاهی اوقات نگاه کردم میبینم که خب بعد از ظهرها اکثرا ایشان 3-4 ساعت جلسه میشه تا بعد از افطار. بعد اون همه کارهای مسئولیت‌های داخلی و پیگیری کمیته اقتصادی، کمیته فنی، نمیدونه مسئله ما اقتصاد مقاومتی، چیزهای دیگر که دنبال هنم به جلسات متعدد دارن، جلسات علمی، جلسات فرهنگی اجتماعی و امثال اینا و توجه به تمام مسائل مشکلات معیشتی مردم، مشکلات نگرانی های عمومی مردم در مسائل سیل، در مسائل دیگر، همه اینها رو خب روی. هر روز اینطوری نیست که بخواد 1-2 ساعت استراحت کنه بگه من الان بنشینم یا این کار همینطوری. ماها که یه کارهای کوچیکی داریم چقدر همینطوری باید کار کنیم. یه کارها رو انجام میده در این حال، نمازهاش در این حال، دعاهاش، و این نشان میده که این پشتکار، پرکاری، تلاش و خسته نشدن و تمام این مشکلات اینها، روزه ما مبارک رمضان و گرما و همه اینها و جلسات. حالا حتی برای این جلسات هم من این نکته رو عرض کنم، گاهی اوقات در این جلسات همین عزیزانی که میان بهشان اجازه میده و اینها میان هر کدوم نظرات خودشان میگن، حرفا خودشان میزنن. من گاهی اوقات به بعضی از دوستان ما گفتم ماها اگر تو جلساتی باشیم بعضی از اینها بعضی حرفا رو به ما بزنن بعد ما میاد ناراحت میشیم، ولی ایشان اینا رو میشنوه، بعضی انتقادها را، بعضی از حرفایی که حالا بسیار بقیدمات درست هم نیست، اما بالاخره یه نفری آمده، جوانی آمده، یه دختری، یه پسری تو دانشجوها، تو اساتید، تو چیزهای دیگر، نخبگانی که جمع میشن، بلاخره کسی نظری داره، حرفی داره، میزنه و ایشان با بزرگواری گوش میکنه و یادداشتم میکنه و بعد اونی که قابل جواب باشه جوابم به ایشان میده. همه اینها بدون اینکه، یعنی این سعه سن بزرگواری که از خودش نشان میده و با اینها این گونه فضا را باز میکنه که اینها حرف بزنن، مسائلشون بیان بیان کنن. این در هیچ جای دنیا دیده نمیشه که این سوال مطرحی که شما مطرح کردید، این گفته یکی از وزرای خارجی امریکاست که وزرای سابقشان که آمد گفت که ما برای یک کاری 6 ماه این کشور میریم، اون کشور میریم، این رئیس جمهور میبینیم، اون پادشاه را میبینیم، وزرا را میبینیم، اروپا را میبینیم، غرب را میبینیم، شرق میبینیم که بخوایم یک کاری را انجام بدیم. بعد به تعبیر ایشان گفته بود این آیت الله خامنه ای میاد در یک جلسه با 5-6 کلمه تمام حرفا ما را ببره، همه بساط کارم را به هم میریزه. و بسیاری از این تدبیرها و بسیاری از این بیانات و موضع‌گیری ها حقیقتا توانسته است بزرگترین توطئه‌هایی که اینها برای کشورم و برای منطقه من و برای جهان داشتن، اونها را توانسته است به هم بزنه و اون توطئه ها را خنثی کنه. و این یکی از برکات و از الطاف خداوند متعال در وجود مقدس این شخصیت به طور خاص، ویژه خودش، عامش، نه به عنوان فقط به عنوان ولی فقیه و به عنوان رهبری، به عنوان شخص حضرت آیت الله عظمی خامنه ای که این قدرت و این برندگی و این تدبیر و شجاعت را خداوند در ایشان قرار داده که اینجور میتوانه تمام این بافته ها و این تلاش های چند ساله و چند ماهی اینها را همین بریزه که یکیش رو همین مسائل نفوذ و گسترش اسرائیل در منطقه هست که در همین روز قدس همه ملت ما شاهد بودن که مردم ما چقدر به میدان آمدن، مردم کشورهای دیگه چقدر به میدان آمدن و بسیاری از توطئه‌های آنها را خونسا کردن، موفقیت‌های مقاومت، موفقیت‌های فلسطینی‌ها در داخل فلسطین، موفقیت سوریه در سوریه و موفقیت‌های عراق و نابودی این وهابی‌های تکفیری و این جنایتکاران داعشی و منافقین و گروه‌های دیگر، اینها از حسن تدبیر و این شجاعت و دوراندیشی است که در ایشان وجود داره و این رهبری اینجور تجلی پیدا کرده، جلوه‌گر شده و الحمدلله ادامه داره و این از برکات و نعمتهای بزرگ خداوند متعاله. و ما باید، مردم ما، همه ما باید شبان روز دعا کنیم، از خدا شکر، به خدا شکر کنیم و سپاسگزار خداوند متعال باشیم که این موهبت را به ما داشته، هم برای اصل نظام انقلاب اسلامی و هم برای این مسئله ولایت فقیه و تأثیر این مسئله ولایت فقیه در جامعه برای حفظ وحدت، یک پارچگی، تلاش، کار و کوشش و پیشرفت و مقابله با دشمنان اسلام، که این نقش بسیار بزرگی است که در این مسئله رهبری ما شاهدش هستیم و الحمدلله از اون نعمت برخورداریم. این که این همه انفجارها و کشتار و اینها در کشورهای دیگه وجوده و کشور ما با اینکه همه اطراف ما شاید در همه جا نفوذی های اسرائیلی ها و جنایتکاران دیگه ها اینا همه وجود داشته باشه، اما این امنیت و این آرامش و این صلابت و این وحدت و یک پارچگی جامعه من همش این مرهون این تدابیر و این دوراندیشی و این جایگاه مقام ولی فقیه و متجلی در این شخصیت بزرگ و نمونه که باید بگیم ذخیره الهیه است که خداوند متعال برای مل ما بعد از امام برای ما قرار داد.
بسیار
خیلی ممنون و متشکرم و السلام علیکم
ممنونم.
و رحمت الله و برکاته.
جناب آقای اختری که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید، همچنین از میزبانی دفتر جناب آقای اختری هم تشکر میکنم که این برنامه گفتگوی روز از محل مجهان دلهی مستقیم شما عزیزان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
وقتی تو رفتی بالهای غمزده پرندگان جماران هم توان پریدن نداشت. وقتی تو رفتی دلهای همه کودکان ایرانی در تب و تاب تو بودند و گریه کردند. وقتی تو رفتی اشک در چشمهای همه مردم ایران حلقه بست. ای امام خوبم، دلم گرفته است و دلم هر روز سراغ تو را می گیرد. می خواهم باز هم با دستان مهربانت